دقیقه در پراک پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. اظهارات احمد خاتمی مبنی بر این که اکبر هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان ندارد تکذیب شد. گزارش تازه احمد شهید در مورد ایران روز سه‌شنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می شود. برندگان انتخابات اوکراین در حال مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی‌اند. با سلام به شما شنوندگان عزیز، من مهتابه وحیدیرات هستم با خبرهای این بخش از رادیو فردا. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، اظهارات احمد خاتمی مبنی بر این که اکبر هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان ندارد تکذیب شد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز یکشنبه گفته بود بر اساس شنیده‌هایش آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست این مجلس ندارد. روزنامه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به هاشمی رفسنجانی نوشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نه تنها چنین مطلبی نگفته است، بلکه گفته در صورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌داند قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهد کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفت حملات تند محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او و ندادن ویزا برای ورودش به ایران تأثیری در کارش نخواهد داشت و او را مشوش نمی کند. احمد شهید بار دیگر اعدام ریحانه جباری را در روز شنبه محکوم کرد. محمد جواد لاریجانی یک شنبه شب در تلویزیون ایران احمد شهید را به تبلیغ علیه ایران متهم کرد و طرفدار تروریست ها خواند. مذاکرات رهبران سه حزب طرفدار غرب که در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی رسیدند امروز برای دومین روز پیاپی ادامه می‌یابد. شمارش بیش از 70% آرا نشان از آن دارد که جناح تحت رهبری پترو پروشنکو رئیس جمهوری و جبهه تحت رهبری آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر شانه به شانه پیش می‌روند و هر یک موفق شده است بیش از 21% از آرا را به خود اختصاص دهد. حدود 13% از آرا نیز به حزب همیاری به رهبری شهردار لووف که طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا است اختصاص یافته است. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه ایزوستیا منتشر شد گفت مسکو نتایج انتخاباتی را که جدایی طلبان اوکراین در نظر دارند هفته آینده برگزار کنند به رسمیت خواهد شناخت. دولت مرکزی اوکراین به جدایی طلبان پیشنهاد یک خودمختاری گسترده 3 ساله داده است همراه با انتخاباتی که باید در 3 دسامبر برگزار شود، اما جدایی طلبان بدون توجه به دولت مرکزی در نظر دارند یک شنبه آینده در بخش‌های شرق اوکراین انتخاباتی برای تعیین پارلمان و رهبران خود برگزار کنند. درگیری چند ساعته بین جبهه نصره و نیروهای دولتی سوریه روز دوشنبه در ادلب در شمال غربی این کشور دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای جبهه نصره با همراهی دیگر گروه‌های شورشی پس از حمله به چند ایست بازرسی و مقر پلیس موفق شدند چند ساختمان دولتی را در این شهر برای ساعتی به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز می‌گوید نیروهای دولتی موفق شدند شورشیان را از شهر ادلب بیرون برانند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه ازتون دعوت می‌کنم بشنوید مجله فرهنگی رادیو فردا رو، نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسم فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدید به برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و این برنامه شامل چند خبر کتاب و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته است. ابتدا خبرهای کتاب. آواز خونیاگران مجموعه 6 داستان کوتاه از کارلوس فوئنتس است که به ترجمه زهرا روحبانی از اسپانیایی به فارسی برگردانده و از سوی نشر گلازین منتشر شده است. جشن بی‌معنایی آخرین رمان میلان کوندرا در سال 2014 را قاسم صنعوی ترجمه و نشر بوتیمار منتشر کرده است. ذهنیت ضد سرمایه‌داری نوشته وودویگ فون میزس به ترجمه سعید قاسمی و لیونا ایسا را نشر شورآفرین منتشر کرده است. کتاب از نوشتن اثر فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا است که نشر آگاه در تهران به بازار فرستاده. کتابی که مجموعه 23 مقاله یا جستار از این نویسنده است. پیش از این 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه از فرشته مولوی در ایران منتشر شده. این نویسنده مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگو بخشی از یک مقاله کتاب از نوشتن رو با صدای نویسنده بشنوید.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping.
شاید مایه اندک شرمساری باشد که منی که نوجوانی هم همزمان با اوج درخشش و آوازه بیتل ها بود، اعتنایی به این گروه راک که با سبک و سخن و سر و وضع خود زمین لرزه‌ای در تاریخ موسیقی مردم پسند یا پاپ پدید آورده بودند نداشتند. گویا بیشتر از این رو که خواسته ناخواسته و دانسته نادانسته از هرچه مردم پسند بود روگردان بودم. هرچه بود اینجا و آنجا ترانه ای از آنها می شنیدم و دیدم که از آهنگی هم خوشم می آمد پیش را نمی گرفتم. این بود و بود تا سالها بعد که یک باره دلبسته یکی از ترانه هاشان شدم. اول این ملودی ابله روی تپه بود که آمیزه ای از اندوه و پوچی را به دواری نرم و مکرر می پراکند. بعد که گرفتارش شدم به سراغ شعرش و معنی آن رفتم و دیدم کلام این ترانه هم جاذبه‌ای کمتر از موسیقی آن برایم ندارد. بیتل‌ها ترانه های ماندگار دیگری هم دارند که هر یک ویژگی در خود توجه دارند. مثلا در یکی از آنها به نام روزی در زندگی، ترکیب خبرهای روزنامه و ترکیب دوپاره نوشته شده به قلم لنون و مکارتنی توجه را به خود می کشد. ترانه ابله روی تپه هرچند به اندازه روزی در زندگی و یا مثلا دیروز گل نکرده، سوای ملودی ویژگی دارد که آن را به گوش و چشم من بهترین کار بیتل ها می کند. آن ویژگی ابهام و ایهام معنایی آن است که راه به تفسیر و تعبیر می برد.
خیلی سپاسگزارم خانم مولوی. آنچه که شنیدید بخشی بود از مقاله ابله روی تپه و تلسم ابهام و ایهام در کتاب از نوشتن، آخرین اثری که خانم مولوی اخیراً منتشر کردن. خانم مولوی، از نوشتن بعد از آن سالها، این جستارها که پیش از این منتشر کردین، دومین اثریه که از شما منتشر میشه در قالب برخی جستارها یا به عبارتی مجموع مقالات. آیا تنها وجه تشابه اینها همین فرم جستار نویسیه که تو این کتابها دارید، یا در واقع موضوعات این کتابها هم به نوعی قراره که همدیگر رو کامل بکنند در این دو کتاب؟
جستارها اومده در آن سالها، این جستارها شاید بشه گفتش که بیشتر راجع به مسائل اجتماعی هستن. حالا مثلا مسئله مثل ناموس، مثلا مسئله مثل اونچه که در مهوش و تختی و طالاقانی اومده و یا مسئله زبان، موضوع اجتماعی هستن. اون چی که در این مجموعه از نوشتن اومده، همونطور که از عنوانش برمیاد، همه دور محور و یا مرکزی هستن که همون خود نوشتن هست. بنابراین از نظر موضوعی میشه گفتش که این کتاب به اصطلاح بسته تره.
کتاب از نوشتن در سه بخش تنظیم شده که هر بخش شامل مقالات یا جستارهایی که به لحاظ موضوع مورد بحث بسیار گسترده است و گاهی حتی به نظر بی ارتباط میان. این پراکندگی رو چطور توضیح میدید؟
درست میگین شما، به نظر میاد که خیلی پراکنده، ولی اون به اصطلاح اون نخی که این مهره های تسبیح رو به هم وصل میکنه همون نوشتنه، یعنی خود پروسه یا روند یا عمل نوشتن، که حالا طبیعتاً شما از هر چیزی ممکنه که برسید به این ماجرای نوشتن. و به همین دلیل من سه بخش کردم. بخش اول هر آن چیزی بوده که من در این سالهایی که اون کارگاه‌ها و اون کلاس‌ها و اون سرکله بودی خودم در روند یادگیری و همینطور در روند یاد دادن زدم. بخش دوم اون چیزهایی بوده که از زمانی که فکر می‌کنم سال 85 بود که به هر حال اینترنت و وبلاگ خیلی مطرح شده بود و من شروع کردم به نوشتن در وبگاه خودم برای اینکه از دست رسانه‌ها یک جوری راحت بشم، بیشتر حالت یادداشت داره بخش دوم. بخش سوم در زمینه نویسنده‌های مشخصی است، مثل سیمین بهبهانی، مثل سیمین دانشور و مثل مهشید امیرشاهی و یکی دیگه‌ش هم که راجع به نیما هست.
خب این مطالبی که الان در این کتاب آمده با عنوان از نوشتن و همینطور که شما هم توضیح دادید یک ارتباط درونی دارن با مسئله نوشتن. با تمرقی در این کتاب و خوندن مطالب به نظر میاد که شما کمتر سعی کردید که مقالاتی تکنیکی درباره نوشتن بنویسید یا مقالات فنی، بیشتر نظرات عمومی و کلی خودتون هست در مورد مسئله نوشتن یا مسائلی جستارهایی که در این کتاب مد نظرتون بوده. این رو آیا با در نظر گرفتن نوع مخاطبان این کتاب انتخاب کردید؟ چی هست دلیلش؟
خب حالا من خیلی خوشحالم که شما این سوال کردیم، برای اینکه من یه حرفی دارم که خواهم اون حرف رو بزنم، حالا بعد ربطش میدم به این مشخصا این کتاب. ببینیم واقعیت جامعه ما یعنی ایران اینه که ما در نظام آموزشیمون که از بعد از انقلاب هم به شکل هرناکی افت کرده، نه تنها نگارش و نوشتن رو به شکل امروزی و درست یاد نمیدیم، بلکه به عکس میکنیم. یعنی اگر بیزار نشده باشه از نوشتن چه یاد نگرفته، حتی در سطح دانشگاهیش هم چنین چیزی نیست. بنابراین تنها راهی که میمونه برای این یاد گرفتن نگارش به شکل امروزی آموزش غیر رسمی، آموزش بیرون از مدرسه است. من با در نظر گرفتن همه اینها فکر کردم وقتی که من دور هستم و تنها کاری که به اصطلاح میتونم بکنم اینه که از راه کتاب اون چه که تجربه من در کار نوشتن بوده رو و تجربه من در کار آموزش نوشتن بوده در بیرون از ایران رو از راه کتاب بتونم برسونم. بنابراین بخش اول این به نظر من یک دوره فشرده یاد گرفتن ادبیات ناداستانیه که من روش خیلی تاکید دارم، برای اینکه اونچنان که باید در ایران روش تاکید نیست.
سوالی که پیش میاد در برابر کتابهایی مثل آن سالها، این جستارها یا همین از نوشتن، این است که اینو کتابها از نظر فرمی که یک سری مجموعه جستارن یا مجموعه مقالاتن، سالهاست که در ایران کمتر دیده میشه که منتشر میشه. فکر میکنید علتش چیه؟ آیا کمرنگ شدن علاقه خوانندگان بوده به این فرم کارها، یا اینکه کارهای خوبی از این دست کمتر درآمده در این سالها، یا اینکه وفور اینترنت و مجلات و اینها باعث شده که استقبال خیلی زیادی دیده نشه نسبت به اینجور کارها؟
کل نشر ایران که یک وانفسای بیش نیست، یعنی این ماجرای کتابخونی و به اصطلاح کتاب نخونی در واقع مردم انقدر پیچیده است و انقدر عوامل مختلف است، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی گرفته تا بیخبری گرفته، یعنی همه با هم این عوامل دست با هم دیگه دست به دست میدن تا اینکه توجه نمیشه.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا رو شنیدید درباره کتاب او از نوشتن که نشر آگاه اخیراً در تهران منتشر کرده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا هفته بعد.
خب
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com ارتباط با